شهر سیدا، بندر سیدا در فینیقیه، پس از مقاومت بسیار بالاخره تسلیم میشه، شکست میخوره و مورخین گفتند که همه ساکنان این شهر کشته میشن به خاطر مقاومتی که کرده بودند در برابر شاهنشاه هخامنشی. و این تصرف در ماه سپتامبر یا شهریور بوده و مورخان گزارش کردند که اسرای فینیقی در روز 27 اکتبر یا 5 آبان ماه وارد دربار پادشاه در کاخ شوش میشن. خب البته مورخین تخمین میزنند که 40,000 نفر احتمالاً در شهر سیدا کشته شدند. قابل پیشبینی هست که شاه هخامنشی پس از سرکوب شورش فینیقیه به جزایر مدیترانه و سپس هم به مصر لشکرکشی بکنه. در سال 344 جزیره قبرس دوباره به تصرف شاه هخامنشی در میاد و در بهار سال 343 پادشاه وارد سرزمین مصر میشه و این بار دیگه مسیحا نمیتونن مقاومت کنن در برابر شاهنشاه هخامنشی و یکی از دلایل شکست مسیحا در این نبرد رو باید رها کردن یونانیان دونست، یعنی یونانیانی که در ارتش مصر خدمت میکردن رها میکنند مصری ها رو و به اردشیر سوم میپیوندند و خب این دلیل مهمی است برای پیروزی شاه ایران. خب آخرین پادشاه سلسله سیوم مصر هم به حبشه فرار میکنه و سلسله سیوم مصر پس از 37 سال سلطنت منقرض میشه و باز سرزمین مصر به مدت 13 سال تا پایان شاهنشاهی هخامنشی یکی از ساتراپی های شاهنشاهی هخامنشی شمرده میشه. خب جزیره رودس هم که در دریای مدیترانه قرار داره و پس از تصرف مصر این جزیره هم به تصرف سپاهیان ایران در میاد در سال 340 پیش از میلاد. یکی از سرداران یونانی که در خدمت دربار ایران بود منتور نام داشت که شوهر زنی به نام برسینه بود و این برسینه خواهر ارتبازوه. ارتبازو همون کسی است که شورش کرده بود و به مقدونیه فرار کرده بود، در واقع شوهر خواهرش منتور یونانی هست که بعدها بیشتر نام او رو در روابط ایران و مقدونیه خواهیم شنید. ولی خب نوبتی هم باشه، نوبت پرداختن به سرزمین مقدونی است. مقدونیه همونطور که اشاره کردیم در گفتارهای پیشین در شمال سرزمین یونان قرار داشت و در شمال غربی ساتراپی های شاهنشاهی هخامنشی واقع بود، در واقع از تراوزان و بیزانتیوم یا استانبول امروزی که بگذریم به سمت غرب سرزمین مقدونیه هست. در سال 512 پیش از میلاد داریوش یکم سرداران خودش رو به این سرزمین فرستاد و مقدونیه هم به یکی از ساتراپی های شاهنشاهی هخامنشی تبدیل میشه و بعدها البته نامی از اون نمیاد که آیا همچنان ساتراپی هخامنشیان حساب میشه یا فقط خراجگذار یا متحد درباره هخامنشی هست. ولی در این زمان، در زمان پادشاهی اردشیر سوم هخامنشی، مسلما یک سرزمین جداگانه‌ای هست، مستقل و ساتراپی هخامنشی نیست. البته همون هنگام در زمان داریوش یکم هم که مقدونیه به تصرف هخامنشیان در اومد، پادشاه خودش رو داشت و در واقع ساتراپی برای اون تعیین نمیشد، چون فهرستی از پادشاهان مقدونیه از همون زمان داریوش یکم تا زمان اسکندر مقدونی فهرست پادشاهان مقدونیه موجود هست، پس نمیشه اون رو یک ساتراپی مثل ساتراپی های دیگه هخامنشی به شمار آورد. در سال 359 پیش از میلاد پادشاه مقدونیه به نام پردیکاس در جنگ با ایلیری ها، سرزمین آلبانی امروزی، کشته میشه و برادرش فیلیپ جانشین او میشه که این فیلیپ با تاریخ ایران در واقع پیوندی استوار داره.
شما شنونده صحبت‌های آقای جواد فکری، کارشناس ارشد تاریخ، از برنامه با من قدم بزن هستید.
فیلیپ در سال 359 پیش از میلاد پادشاه مقدونیه میشه و 23 سال فرمان روایی داره. خب فیلیپ تصمیم میگیره که چیرگی شاهنشاهی اخامنشی بر سرزمین‌های یونانی رو پایان بده. خب او شروع میکنه از سرزمین‌های اطراف خودش، اول دولت شهرهای یونانی رو باید زیر فرمان در بیاره. خب به ترتیب این دولت شهرها رو یکی پس از دیگری یا تصرف میکنه یا فرمان بردار سرزمین مقدونیه میکنه. فیلیپ تبلیغ میکرد که قصد داره چیرگی ایرانیان رو پایان بده بر سرزمین یونان، چیرگی که 150 سال تقریبا ادامه پیدا کرده بود از زمان داریوش یکم هخامنشی. درگیری مستقیم فیلیپ مقدونی با دربار ایران از سال 339 پیش از میلاد آغاز میشه، وقتی فیلیپ به شهر پرینتیکوس در 90 کیلومتری شهر بیزانتیوم یا استانبول امروزی حمله میکنه. وقتی فیلیپ این شهر رو محاصره میکنه، دربار ایران کمک میرسونه به شهر پرینتیکوس، چون بالاخره نزدیک ساتراپی های ایران هستیه، و فیلیپ این رو بهانه قرار میده برای اینکه لشکرکشی بکنه در سالهای آینده به آسیای صغیر برای رها کردن مهاجرنشین‌های یونانی از زیر فرمان شاهنشاهی هخامنشی. در دوم ماه آگوست 338 پیش از میلاد یا 11 مرداد ماه، نیروهای آتنی و شهر تبای در یونان شکست می‌خورند از مقدونیه، از فیلیپ مقدونی و متحدینش، و این در واقع پایانی است بر چیرگی یونان و آغاز چیرگی مقدونیه بر شرق اروپا. جالبه که یک ماه پس از این نبرد، یعنی نبرد خایرونیا و پیروزی فیلیپ مقدونی بر یونانی ها، در ماه شهریور همون سال پادشاه ایران اردشیر سوم هخامنشی کشته میشه به دست باگواس، خواجه مصری دربار. جالبه که 5 سال پیش وقتی مصر دوباره به تصرف ایران در میاد و ساتراپی ایران میشه، نفوذ این خواجه مصری یعنی باگواس در دربار ایران بیشتر و بیشتر میشه و به نظر میاد دیگه پادشاه ایران همه کارهایی که لازم میدونسته در قلمرو شاهنشاهی انجام داده و احتمالاً باز هم اسیر دسیسه های دربار و سرگرم شادخاری و خوشگذرانی در دربار میشه و خب میبینیم که سرانجام به فرمان همین خواجه مصری هم هست که اردشیر سوم پس از 20 سال فرمان روایی در ماه سپتامبر یا شهریور 338 کشته میشه و ارشک پسر اردشیر سوم جانشین پدر خودش میشه و تنها 2 سال فرمان روایی میکنه و او هم باز به دست همین باگواس، خواجه دربار، کشته میشه. پس از کشته شدن اردشیر سوم، فردی به نام خاباش در مصر دوباره شورش میکنه و این شورش 3 سال ادامه پیدا میکنه تا زمان پادشاهی داریوش سوم. خب اجازه بدید که دنباله شاهنشاهی هخامنشی رو که در واقع فرمان روایی آخرین شاه هخامنشی داریوش سوم هست، در گفتار سپسین بهش بپردازیم. ولی در پایان این گفتار اجازه بدید که اشاره بکنم به برخی رویدادهایی که در زمان پادشاهی اردشیر سوم در قلمرو شاهنشاهی هخامنشی اتفاق افتاده. در روز 21 ژوئیه یا 30 تیر ماه سال 356 پیش از میلاد، یک آتش سوزی در شهر افسوس، مرکز یکی از ساتراپی‌ها در آسیای صغیر، ترکیه امروزی، اتفاق میفته و اهمیت این آتش سوزی اینه که معبد آرتمیس در شهر افسوس ویران میشه. این معبد یکی از عجایب هفتگانه در جهان باستان بوده که در این آتش سوزی از بین میره و گفته میشه که تولد اسکندر مقدونی یا الکساندر شاه سپسین مقدونیه در همین روز بوده تولدش، و البته هفت روز بعد یعنی 28 ژوئیه یا 6 مرداد رو هم تولد اسکندر گفتند. این معبد آرتمیس حدود 200 سال پیش توسط کرزوس آخرین شاه لیدی ساخته شده بود. در سال 353 پیش از میلاد ماوسلوس ساتراپ کاریه در شهر هالیکارناس میمیره. معبدی برای خودش و همسرش ساخته بود این آقای ماوسلوس، که این معبد هم یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان شمرده میشد. خب این معبد یا آرامگاه هم 20 سال بعد در سال 333 در حمله اسکندر مقدونی به شهر هالیکارناس ویران میشه. یعنی در واقع این بنا که یکی از عجایب هفتگانه هست فقط 20 سال پابرجا بوده. سال 352 پیش از میلاد در گذشت کسنفون هست، سردار یونانی در 79 سالگی میمیره، و این سردار همون کسی است که در حمله کوروش کوچک به کوناکسا در نبرد کوناکسا فرمانده یونانیان بوده و پس از شکست کوروش و کشته شدنش این کسنفون بود که 10,000 یونانی رو برمیگردونه از بابل به یونان، و در کتاب خودش که به فارسی لشکرکشی 10,000 نفر یا بازگشت 10,000 نفر ترجمه شده و نام اصلیش آناباسیس هست، کسنفون در این کتاب ماجرای این نبرد و برگردوندن یونانیان رو بازگو کرده. خب در ماه می یا اردیبهشت 336 پیش از میلاد ارشک هخامنشی هم پس از 2 سال فرمان روایی کشته میشه به دست باگواس خواجه مصری تبار، و داریوش سوم جانشین او میشه به عنوان پایانی یعنی آخرین پادشاه هخامنشیان، که اجازه بدید در گفتار سپسین به در واقع پایان شاهنشاهی هخامنشی بپردازیم. پیروز و تندرست باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجهی که مبذول می‌دارید به برنامه‌های رادیو گفتگو. عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه.
رادیو مقاومه
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومة ومكتب سليماني.
مقاومة البته هزينة داره، بدون هزينة نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه کل شی. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. آرا بکشین ای دلتان زار تر از پیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو مقاومت.
شبتون بخیر عزیزان، بسیار ممنون از توجهتون به برنامه های رادیو گفتگو. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونن به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftegu مراجعه کنند. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمهور دوستجانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
پرسش های کلیدی. رسانه هایی مثل روزنامه، مجله، فیلم های سینمایی یا برنامه های تلویزیونی دو نوع مخاطب دارند: مخاطب فعال و مخاطب منفعل. سواد رسانه‌ای میخواد مخاطب منفعل رو به مخاطب فعال تبدیل کنه و مخاطبان فعال رو به مخاطبان هوشمند. هر مخاطب فعال و خلاق در رویارویی با هر پیام رسانه‌ای 5 پرسش کلیدی رو مثل 5 گذر واژه در نظر میگیره و با نگاه دقیق و درک عمیق با اون روبرو میشه. اینها پرسش‌های 5 گانه سواد رسانه‌ای هستند. از چه فنونی در پیام رسانه‌ای برای جلب توجه من به این پیام استفاده شده؟ چه کسی این پیام رو تولید کرده؟ چرا این پیام فرستاده شده؟ درک من از این پیام چه تفاوتی با درک دیگران داره؟ و چه طرز تفکر، ارزش‌ها و نظراتی در این پیام ارائه یا از اون حذف شده؟ برای یادگیری مهارت‌هایی مثل رانندگی، شنا و فوتبال گذروندن مراحلی لازمه که باید یکی پس از دیگری طی بشن. سواد رسانه‌ای هم مثل خیلی از کارهای دیگه نیازمند تمرین مستمر و مرتبه تا بشه در اون به دانایی و توانایی رسید. پس در برخورد با برنامه‌های تلویزیونی، تبلیغات بازرگانی، بازی‌های رایانه‌ای یا حتی خبرها و نوشته‌های رد و بدل شده در شبکه‌های اجتماعی، تمرین 5 پرسش کلیدی رو فراموش نکنید.
برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند،
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو به ربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
ما حق و ناس رو داریم راجبش صحبت میکنیم و اینکه تو چه حوزه‌هایی میتونه حق و ناس قرار بگیره و وسعت این حوزه‌ها تا کجاها میتونه پیش بره.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
شاید خیلی از اوقات ما تو خیلی از مسائل بی‌محابا بدون فکر کردن عمل میکنیم، یعنی اصلا فکر نمیکنیم که چه اتفاقی داره میفته. مثلا امروز من رفته بودم صف نونوایی، یه دونه نون زنگک یه مبلغی دادم، کنار منم یه خانم مسنی بودن که ایشون هم یه مبلغی دادن، ایشون 1500 دادن، من 2 تومانی دادم، اون نونوا 500 برای من برگردون. به جفتمون گفت من چون 1300 بود، گفت من 200 تومن ندارم که بدم، بمونه طلبتون. اون خانم زود اون 500ی رو برداشت. بعد من گفتم خب خانم اون، خب مگه اون برای شماست؟ گفت نمیدونم. گفتم یعنی چی نمیدونم؟ اون 500 رو بقیه پول من داد، چرا شما برداشتی؟ گفت اه برای شما داد. گفتم خب یعنی شما اصلا فکر نکردی که این پولی که برگردون برای چی برگردونده، چرا برگردونده، همینجوری زودی برداشتی بدون این که حتی فکر بکنی. خیلی از اوقات ما اصلا فکر نمی کنیم که آقا اصلا این اتفاقی که افتاده، این پولی که برگردونده شده، یا این مسئله‌ای که وجود داره اصلا برای ما هست نیست. خب اینها رو به نظر من باید رعایت بکنیم، فکر بکنیم، قضیه از ذهنمون کار بکشیم و این ریزکاری ها و این دقت ها رو داشته باشیم توی زندگیمون، به خصوص در رابطه با حق و ناس، که بدونیم حق و ناس در چه مواضع کوچیک و ریزی هم میتونه به وجود بیاد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشم حسابشون رو پس میدم.
در ساعت 3 بامداد از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه ارغنون از رادیو گفتگو.